بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رسیده بودیم به فصل سوم. عرض کردیم که راجع به انواع تعین هست و منظور از تعین هم تمیزه، منطور نه تمیز فقط تو حوزه ماهیات، بلکه تمیز به معنای مطلق مد نظره. فرق تمیز و تمیز، تعین و تشخص رو الان دو مرتبه صدرا مطرح می‌فرماد. در تعین و تمیز مقایسه با غیر مطرحه، ولی در تشخص یک وصف نفسی هستش، مقایسه با غیر درش لحاظ نمیشه. بعد فرمودن که تعین و تمیز به دو شکله، یا عین ذات یا به حسب امور خارج از ذات صورت میگیره. این عین ذات رو هم توضیح دادیم، یا به حسب تمام ذاته یا به حسب جزء ذاته، یا در موجودی هستش که ماهیت نداره، یعنی به لحاظ ماهیت نیست، یا به لحاظ ماهیته. همه این گونه ها در همون جایی هستش که میگیم تعین و تمیز عین ذاته. مثلا ایناش هم که مطرح کردم، یا اینکه نه، این تمیز ها به حسب امری خارج از ذات صورت میگیره. این امر خارج از ذات رو صدر متعلهین در ذیل سه قسم بررسی میکنه. میخواستم که این بخشش رو حذف کنم اینا، ولی در صورت دیالا نگه داشتیم و داریم مطرح میکنیم. این امر خارج از ذات یا وجودیه یا عدمیه، یا هم وجودیه و هم عدمیه. یعنی امر خارج از ذاتی که موجب تعین و تمیز یک شیء از شیء دیگر میشود، او یا یک امر وجودیه. چون همه تو تطبیق همه این مثال ها رو مفصل مطرح میکنه، جلوی من همونجا این بحث رو بیارم. مثلا ایشون مثال میزنه به، فرض کنید که بحث کتابت یک امر وجودی مثلا هست، یا یک امر عدمیه، مثلا امی بودن، یا هم ترکیبی از وجودی و عدمیه. مثلا کتابت به همراه عدم خیاطت، یعنی این شخص کتابت دارد ولی خیاطی بلد نیستش، به واسطه این کتابت و عدم خیاطت از مثلا فرض کنید که خیاط غیر کاتب و کاتب خیاط چی میشه؟ تمییز پیدا میکنه و جدا میشه. پس بنابراین اگر تمیز و تعین به حسب امر خارج از ذات باشه، به این سه شکله. ببینید بیان رو، میفرماد که وقد یکون امرا زائدا علی ذاته. حالا این امر زائدا علی ذاته خودش گونه هایی داره. ابتدا ایشون میاد دو قسم میکنه و بعد قسم اول رو باز دو قسم میکنه و در نهایت به سه قسم میرسه. توجه کردید؟ این سه قسم، چون همون آخر که ایشون سه قسم میکنه خیلی قشنگ و شفاف میگه، یا وجودی یا عدمیه یا مرکب از وجودی و عدمیه، ولی اول دو قسم میکنه، قسم اول رو میاد دو قسم میکنه و در نهایت به سه قسم میرسه. و قد یکون و امرن زائدن الا ذاته. خب من اینو زدم الف، حاصلن لهو دون غیره، یعنی اون امر زائد براش حاصله ولی برای دیگران حاصل نیست، یعنی حالت وجودی داره. حاصلن لهو دون غیره، که امتیاز الکاتب من الامی بالکتابه. مثل اینکه یک شخص نویسنده از کسی که امیست و نمیتونه بنویسه امتیاز پیدا میکنه به واسطه کتابت، کتابت برای او حاصله. وقد یکونو لعدم حصول ذلک الامر لهو، گاهی از اوقات حالت عدمی داره. وقد یکون لعدم حصول ذلک الامر لهو، یعنی یه چیزی براش حاصل نیست. کمتیاز الامی من الکاتب به عدم الکتابه، مثل امتیاز امی از کاتب به اینکه کتابت نداره. حالا اون اولی که یک چیزی براش حاصله، یا فقط همینه که یک چیزی براش حاصله، اصلا دیگه لحاظ نمیشود معدوم بودن یک صفت دیگر برای او، یا نه معدوم بودن یک صفت برای او هم لحاظ میشه، که اون در اون قسم دومش حالت ترکیبی اتفاق میفته. ببینید، ول اول یعنی چی؟ یعنی یک صفتی براش حاصل باشه و بدین سبب ممتاز بشه از غیر. لا یخلو، این وجه اول، لا یخلو من ان یعتبر حصول هذا الامر له معقت النظر ان عدم حصول بله، مع قطع نظر عنه عدم حصول غیر ذالک الامر له. خب قسم اول که یک صفتی براش حاصله و بدین سبب ممتاز از غیر میشه، خالی نیستش از اینکه معتبر باشه حصول این امر برای او با قطع نظر از عدم حصول غیر اون امر برای او. کار نداریم که چیزای دیگه رو داره یا نداره، اصلا توجه به اون قسمت دیگه نداریم. که اعتبارنا حصول الکتاب لزید ما قطع نظر عن عدم حصول الخیاط له. ما فقط نگاه میکنیم که این زید کتابت داره، کار نداریم که مثلا خیاطت نداره، اون عدم رو لحاظ نمی کنیم. حالا یا میخواد عدم داشته باشه نداشته باشه، اصلا به اون کار نداریم. خب او یعتبر، بل او یعتبر حصوله ما عدم حصول غیر اله، یعنی اینکه نه اعتبار میشه حصول اون امر با عدم حصول غیر اون امر برای این شخص. یعنی چی میشه مجموعاً؟ کتابت با عدم خیاطت، با هم دیگه میشه وجه تمییز این شی از شی دیگر. فتعین الزائد اینجاست که جنبندی میکنه. فتعین الزائد، تعین الزائد اشاره به چی داره؟ چون ما گفتیم تعین یا عین ذاته یا زائد بر ذاته، همون قسم دوم که زائد بر ذاته. فتعین الزائد قد یکون وجودیا و قد یکون عدمیا و قد یکون مرکبا منهما. قد یکونو وجودیان مثل اون بحث کتابت، قد یکونو عدمیان بحث عدم کتابت، و قد یکونو مرکبا منهما یعنی کتابت و عدم خیاطت. درسته؟ یعنی یک شخص به این شکل، مثال بازم مثال میزنه، و نوع الواحد قد یجمع لجمیع انواع التعین. شما یک نوع واحد را که در نظر بگیرید همه انواع تعین میتونید توش پیدا بکنی، همه انواع تعین از اول تا آخر، یعنی از تمیز به عین ذات شروع بکن تا به خارج از ذات و خارج از ذات به همه شروعی که مد نظر هستش. و نوع الواحد قد یجمع لجمیع انواع التعین. فالانسانو مثلا ممتازون به ذاتی یعنی الفرس، انسان ذاتا از فرس جداست. البته اینجا به حسب جزء ذات هستا، چون انسان به حسب فصل امتیاز پیدا میکنه از فرس. میشد یک مثالی بزنه که به تمام ذات ممتاز باشه، اشکالی نداره. میفرماد فل انسان مثلا ممتاز به ذاتی یعنی فرس. یک، و به حصول صفت وجودیه فی فرد من افرادی یمتاز عن المتصف به صفت اخرى وجودیه. میفرماد و به حصول یک صفت وجودی در فردی از افراد انسان ممتاز می شود این انسان در اون فرد، از اون فردی از انسان که متصف استش به صفت دیگر وجودی. البته این نیاز نبودا که بگه این انسانی که متصف است به یک صفت وجودی ممتاز می شود از انسان دیگری که متصف است به یک صفت وجودی دیگر. تو توضیح بالا این نبودا، توجه کردید؟ ممکنه این صفت وجودی که ما مد نظره اون رو نداشته باشه، حالا کار نداریم که صفت وجودی دارد یا ندارد، کاری به اون طرفش نداریم. حالا کزیدن الرحیم الممتاز عن امر الغهار، مثل زیدی که مهربانه و امتیاز پیدا میکنه به همین صفت مهربان بودن و رحیم بودن از امری که چیه خیلی مثلا قهار است و مثلا خشونت و اینها داره. و عن المتصف به صفت عدمیه، یعنی این چیزی که صفت وجودی داره گاهی اوقات ممتاز میشود از چیز دیگری که صفت وجودی دیگر داره، یا از اون رو که اون صفت وجودی رو نداره. و عن المتصف به صفت عدمیه کل علیم عن الجهول، این هم مساوی هستش با اون توضیحی که بالا داده. مثلا فرموده و عن المتصف به صفت عدمیه، یعنی کسی که متصف است به یک صفت وجودی ممتاز می شود از اونی که متصف است به صفت عدمی، مثل علیم از جهول، مثل اون بالا کاتب از چی؟ از امی، کل علیم عن الجهول. و یمتاز الکاتب غیر الخیاط عن الخیاط غیر الکاتب به صفت وجودیه ما عدم صفت اخرى و بالعکس. می فرماد که و امتیاز پیدا می کنه کاتب غیر خیاط از خیاط غیر کاتب به چه شکل امتیاز پیدا میکنه؟ به حسب اینکه یک صفت وجودی داره با عدم یک صفت دیگر، یعنی کتابت و عدم خیاطت موجب تمییز انسان کاتب غیر خیاط است از چی؟ از خیاط غیر کاتب، و بالعکس، یعنی از اون طرف. توجه کردید؟ یعنی به یک صفت عدمی با یک لحاظ صفت وجودی از غیرش ممتاز شده. حالا اینجوری نکته ای که در ادامه ایشون مطرح می‌فرماد این استش که تعینات زائد بر ذات جزو لوازم وجودیه، نه جزو لوازم ماهیات باشه. وقتی تعینات زائد بر ذات رو شما مطرح میکنید تا پای وجود به میان نیاد، این تعین ها و تمیز حاصل نمیشه، جزو تعینات و جزو عوارض وجوده، نه جزو عوارض ماهیات. تا پای وجود به میان نیاد این تمیز حاصل نمیشه. بعد این رو ایشون بهانه قرار میده، میگه حتی در حوزه اعدام، با توجه اینکه ما میدونیم اعدام من حیث العدم هیچ تمیزی بینشون نیست، اعدام من حیث العدم هیچ تمیزی بینشون نیست، به لحاظ در واقع وجودی که پیرامون این اعدام هستش از یکدیگر تمیز پیدا میکنن. یعنی باز اونجا در حوزه اعدام هم اعدام به حسب وجودها تمیز دارن، نه به حسب نفس ذات خودشون که هویت عدمی باشه. دو تبیین در اینجا ارائه میده برای اینکه اعدام چجوری به حسب وجودات ممتاز میشن. یه تبیین اینه که اعدام به حسب تحققی که در ذهن افراد پیدا میکنه از همدیگه ممتاز میشه. مثلا یک ذهنی که اعتبار میکنه این عدم را با ذهن دیگری که اعتبار کرده عدم را، با ذهن سومی که اعتبار کرده عدم را، این عدم ها به برکت وجودی که در ذهن این افراد پیدا کرده از همدیگه ممتاز میشود. یعنی عدمی که در ذهن زیده، عدمی که در ذهن امره، عدمی که در ذهن مثلا بکره و چیزهای دیگه هستش، از یکی از اینجوری توضیح میده. یکی میگه از باب اضافه به ملکات به امور وجودی این اعدام از هم دیگه ممتاز بینیم. مثلا عدم بصر، عدم سمع، عدم شم، مثلا این از باب اضافه به امور وجودی از همدیگر امتیاز پیدا میکنه. پس ببینید در هر دو تفسیر به برکت وجودات است که این امتیازات خارج از ذات حاصل میشه. اعدام به حسب ذات از همدیگه ممتاز نیستن چون ذاتی ندارن. اگر امتیازی حاصل میشه به لحاظ امور خارج از ذات است که همون بحث وجوداته. میفرماد و تعینات و زائده، زائده این همین قسم دوم که خارج از ذاته، و تعینات و زائده این عرض لازم رو مواظب باشه، عرض لازم موجب تمیز نمیتونه بشه. توجه کردید؟ عرض لازم در ذیل اون نوع البته، یا اگه جنس باشه در ذیل اون جنس نمیتونه موجب تمیز بشه. توجه کردید به این سم؟ و میدونید که اگر عرض لازم میخواد موجب تمیز بشه، خود اون ذات موجب تمیز شده اگر در جایی که میخواد موجب تمیز بشه. منظور از زائده یعنی غیر لازم. و تعینات زائده کلها من لوازم الوجودات، یعنی تعینات زائده بر ذات همشون از لوازم وجودات، نه از لوازم ماهیات. توجه کردید؟ راجع به لوازم ماهیات که می دقت کنید این بحثا رو در میارید. لوازم ماهیات اگر موجب تمییز میشه، بخاطر اینکه ذات موجب تمییز هستش، خودش مستقلا نمیتونه موجب تمییز بشه. میفرماد و تعینات زائده کلها من لوازم الوجودات، حتی تا جایی که این که ما گفتیم تعینات زائد به برکت وجودات تا پای وجود به میان نیاد تعینات زائد مطرح نمیشه، حتی در حوزه اعدام هم اینجوریه. اعدام به حسب ذوات عدمی خودشون از همدیگه اصلا امتیاز ندارن، اگر هم امتیازی حاصل میشه به برکت وجودات. ممکن آدم میگه خیلی مرتبط نیست، یه مسئله ایشون رو به اینجا کشونده، ارتباط داره ها، توجه کردید، ولی خیلی شبیه هم نیست قبل و بعد این، حتی یعنی تفاوت هایی داره. حتی ان الاعدام المتمایزه بعضها عن بعض تمایزها ایضا به اعتبار وجودات ها. حالا این وجودات ها رو دو جور تفسیر میکنه، به اعتبار وجودات ها فی اذهان المعتبرین، معتبرین لها، او به اعتبار وجودات ملکات ها. میفرماد تا جایی که اعدامی که متمایزن بعضی از بعض دیگر، تمایزشون هم مثل هم، یعنی چجور این ماهیات از هم دیگر متمایزن، چجور این مثلا حق تعالی از چیز دیگه ممتازه، اشیاء از دیگر ممتازن، اینا چجور در واقع امتیاز پیدا میکنن به حسب بستر وجودی، اعدامی که بعضی از بعضی متمایز باشن، تمایزشون هم به اعتبار وجوداتشون هستش، نه به اعتبار ذواتشون، چون اینجا اصلا ذوات ندارن. تو اون قبلی ذوات دارن، ولی الان تمایز به حسب امور خارج از ذاته که اینا به برکت وجوده. لذا در حوزه اعدام که اصلا ذوات ندارن تا به حسب هویت ذاتیشون از هم دیگر ممتاز بشوند، به حسب امر خارج از ذات ممتاز میشوند، که اون امر خارج از ذات حتما باید مسئله وجود باشه. حتی ان الاعدام المتمایزه بعضها عن بعض، تمایزها ایضا به اعتبار وجودات ها. حالا این به اعتبار وجودات که گفته، وجودات دو جور میشه تفسیر کرد، وجودات ها فی اذهان المعتبرین لها، یا اون مثالی که زدم، عدمی که در ذهن زید است با عدمی که در ذهن امر، خب اینا با هم فرق میکنه به برکت اون وجودهایی که در ذهن ها پیدا کرده، او به اعتبار وجودات ملکات ها، یا به اعتبار وجودات ملکات. مثلا میگه که چی؟ عدم بصر، عدم سمع، به اعتبار اون ملکات که امور وجودی هستن، اینا امتیاز پیدا میکنه. بله؟ درسته، ولی الان ما میخوام بگیم، ممکنه بگیم همه مفاهیم به لحاظ وجودی که در ذهن زید و عمرو اینا دارن از هم ممتاز میشن. اینجا بحث اعدامه. اعدام اصلا ذوات ندارن که به حسب ذاتشون ممتاز بشن. اگر امتیاز پیدا میکنن به برکت وجوده. چجوری به برکت وجود از هم دیگه ممتاز هستن؟ به دو نحو. یکی به اعتبار اینکه تو ذهن هست. نمیگیم این وجه اختصاص به اینا داره، توجه کردید؟ ولی اعدام از اگه از هم دیگه میخواد ممتاز بشه، یه وجهش اینه و کاملا هم درست، حرفش صحیحه. هر دوتا مال اعدام در واقع چیز هستش دیگه؟ از آن معتبرین لا، نه اختصاصی نداره به اون، به این سبکی نیستش. نه، حالا راجع به عدم مطلق باید بگیم که چجور باید، آیا عدم مطلق اصلا امتیاز توش هست؟ نه، هم تو بعد همه تو بحث عدم مضاوم یه داستان دیگه ای داره. چرا میشه تصور کرد؟ توجه کردید؟ عدم مطلق را اگر تصور بکنیم، این عدم مطلق با اون عدم مطلق، اون به اون عدم مطلق، به حسب اینکه در ذهن این آقایون هستش با هم دیگه تمایز داره و الا به حسب ذات نیست. اینجا ناظر به اون نیست، میخواد بگه اعدام متمایزه، همین عدم بصر، عدم مثلا سمع، اینا دو جور از هم دیگه ممتازن، یکی به لحاظ ذهن ها، یکی به لحاظ اون مضاف الیها، او به اعتبار وجودات ملکات ها، یا به اعتبار وجودات ملکاتش هستش. لا ان لها ذوات متمایزه به ذواتها او به صفاتها، نه اینکه براشون ذواتی هستش که، یعنی برای اعدام ذواتی هستش که متمایز باشن به حسب ذاتشون یا به حسب صفاتشون، نه، به حسب وجودها هستش که از یکدیگر ممتاز میشوند. در پایان این فصل یک نکته رو میخواد مطرح بکنه و این هستش که ما اگر گفتیم تمیز به دو شکله، تمیز به حسب ذوات، تمیز به حسب خارج از ذات، الان میخواد توضیح بده حتی اون قسم دوم تمیز هم به قسم اول برمیگرده. یعنی ما در نهایت چیزی غیر از تمیز به ذوات نداریم. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اونجایی هم که اشیاء تمیز پیدا میکنن به امور خارج از ذاتشون، خب امور خارج از ذات چجوری تمیز دارن تا منشأ تمیز امور دیگر میشوند؟ باید بگید اون امور خارج از ذات به حسب ذات خودشون از یکدیگر متمایز هستند. یعنی اولا و بز این در واقع تمیز حقیقی به حسب ذات حاصل خواهد شد. بله، به برکت تمیزهای ذاتی، تمیزهای ثانی و بالعرض هم برای دیگران حاصل خواهد شد. نکته خوبیه، در جای مختلفی قابل استفاده است. والحق، یعنی واقعیت اینه، ان التمیز بالصفات الزائده یرجع فی الحقیقه الی تمیز تلک الصفات. تمیز اشیا به حسب صفات زائده که قسم دوم تمیز بود، در حقیقت برمیگرده به تمیز اون امور زائد، اون صفات، گفتیم امور زائد، اون صفات و امور زائد چجوری از همدیگر ممتاز هستند، و تمیزها یکونو به نفسها، تمیز اونا دیگه به حسب ذات خود اوناست، لا به صفت اخرى، نه به صفت دیگر، و الا لازم تسلسل المستحیل، و الا لازم میاد چی؟ تسلسلی که محاله. این مثلا بالاخره شما به تمیز نمیرسید، تصور که مالی، یعنی این به تمیز نمیرسید، تمیز که حاصل نشد وجود هم حاصل نمیشه، به تسلسل محال منجر میشه. این اشیاء میخواد تمیز داشته باشه، باید تمیزش به چی باشه؟ به چیزهای خارج از ذات باشه، اونا میخواد متمیز باشه، باز باید به خارج از ذات باشه، همینجور الی آخر، اساسا تمیز حاصل نخواهد شد. بله، و تمیزها یکونو به نفس ها لا به صفت اخرى و الا لازم التسلسل المستقیم، فالتمیز بالذات منحصر فی ما یکون بحسب. این کلمه بالذات اگه اینجا نمی اومد بهتر بود، توجه کردید که گرچه هست این در نهایت میشه تمیز بالذات، فالتمیز منحصر فی ما یکون بحسب نفس الذات لا به امر زائد علی المتمیز. تمیز بالذات هم بیارید اشکال نداره، ولی نبود بهتر بود. تمیز به ذات منحصر هستش در جایی که بحث به نفس ذوات باشه، نه به امر زائد. چون این بحثی که مطرح کردیم میخواد بگه تمیز فقط بحث به ذاته، نه بگه تمیز به ذات اینجوری که نه دیگه بله دیگه اون که میخواد بگه، این میخواد بگه اساسا چرا این بحث رو مطرح کرد، میخواد آه تمیز بحث به ذات حاصل میشه، توجه کردید؟ بله، ما تمیز بالعرض داریم که به حسب اون رو که تمیز به ذات داره حاصل خواهد شد. فتمیز یعنی فتمیز به ذات منحصران فی ما، تمیز حقیقی به ذات، نه تمیز واقعی، تمیز فقط منحصر هستش در جایی رو که به حسب ذات باشه، نه به امر زائد بر متمیز الا بالعرض، مگر در تمیزهای بالعرض که حقیقی نیستش، تمیز ریشش اینجاست. و الا در موارد دیگر شما وقتی تمیز احساس میکنید باید ببینید که یه چیزایی تمیز به ذات دارن از باب ارتباطی که اون اشیای اول با این متمیزهای به ذات دارن از همدیگر متمیز میشن. مثلا شما نگاه بکنید، مثلا جسم، یه جسم اسود دارید، یه جسم ابیض دارید، اولا و به ذات چی از همدیگر متمیزه؟ سواد و بیاض از همدیگر متمیزه. جسم به حسب ذات از هم دیگر متمایز نیست، جسم به لحاظ اتحادش با سواد متمیز شده با جسمی که متحد ازش با بیاض، میشه تمیز بالعرض. و الا تمیز حقیقتا فقط در به ذات ها هسته، به حسب ذواته. حالا یکیش که بحث رنگه، توجه کردید؟ اگر چیز دیگر هم باشه به لحاظ طبیعت نوعیشون نه، توجه کردی؟ به لحاظ مثلا وجودشون، نه به لحاظ طبیعت نوعی جسمانیت، فرقی با هم دیگه ندارن. بله، مثلا نوع ماهویشون هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. تا اینجا فصل سوم بود. اما فصل چهارم راجب مباحثی تر شده که بیش از اونی هستش که در این تیتر آمده. در تیتر اومده که راجب جنس و ماده و نوع و موضوع بحث میشه، ولی راجب فصل و عرض و عرضی و امثال اینها هم بحث میشه. چنانچه برای اینکه مقدمه ای بگیره برای تبیین این امور، بحث اعتبارات ماهیت رو هم مطرح کرده در آغاز این فصل. ما در کتاب بدایه، در کتاب نهایه اگرتون باشه، علامه طباطبایی بحث اعتبارات ماهیت رو مستقل آورده، بحث اعتبارات ماهیت رو مستقل آورده. خب مفصل هم ما راجع به اعتبارات ماهیت در برخی از جاها بحث کردیم، مثلا اون در نهایه بحث کردیم، در برخی از جاهای دیگه تو بحث عرفانی اینا هم بحث کردیم، دیگه الان نمیخوایم مفصل واردش بشیم. خیلی ملاحظات باید در بحث اعتبارات صورت بگیره، توجه کردید؟ من اون مهمترینش رو که غالبا خلط به وجود میاره میخوام عرض بکنم. در جای دیگه گفتم این رو، در حوزه عرفان چجوری استفاده میشه، در فلسفه چجوری استفاده میشه و مباحث ریزکاریایی که باید در جای خودش مورد تأمل قرار بگیره در جای دیگه عرض کردیم. ببینید، بحث اعتبارات یک ابزار خوبی در دست صاحب علم قرار میده تا به وجوه متعدد یک شی بپردازه. حالا نگید که اولا اعتبارات، توضیح دوستان الان اطلاع دارن، دارم اینجا عرض میکنم. بحث اعتبارات وسیله خوبی است برای اینکه انسان، این یک دانشمند منطقی، فیلسوف یا حتی در دانش‌های دیگر، برای اینکه راجع به ابعاد متعدد یک شی میخواد بررسی بکنه، بحث اعتبارات ابزار خوبی دستش قرار میده. منتها ما یک اصطلاح کاملا مستقری در این قسمت نداریم، توجه کردید؟ که مثلا اگه گفتیم شی به شرط لا، شی به شرط شی به نحو لا به شرط، لا این قسمیش، باز یک لا به شرط مقسمی داریم، توجه کردید؟ ببینید ما یه اصطلاح مستقری در این قسمت نداریم، بستگی داره به مقیس و مقیسون الیه. توجه کنید نکته رو، من عرض کردم در جاهای مفصل اینها رو عرض کردیم، خلطهای فراوانی در کتابها پیش میاد، همین تو نهایه گفتیم، توجه کردید نهایه در حواشیش تذکرهای که لازم بود، اختلافاتی که اینجا هست، خواجه نصیر چی میگه، معاصرین چی میگن، متقدمین چی میگن، همین مرحله در واقع تو نهایت الحکمه مرحله 5 فصل 5 در اونجا این بحث ها مطرح شد. تو بحث هایی که راجب تو حوزه عرفان داشتیم، من وقتی این بحث ها خواست استفاده بشه، لاب شرط مقسمی که راجب ذات پروردگار مطرح میکنه، اونجا هم یه خود از این بحث ها را مطرح کردیم. یعنی یه اصطلاح مستقری ما در اینها نداریم، اصطلاح مستقری در اینها نداریم. حالا یادم میاد که میخوام بگم ولش میکنیم، توجه کردید نکته هایی رو که در این حول هاش باید مطرح، فقط این نکته رو میخوام تذکر بدم، بستگی به مقیس و مقیسون الی داره. مثلا یه وقتی شما میبینید یک کسی این اطلاق و ارسال رو یک شیء و شرط حساب کرده، و اون وقت مثلا وقتی شیئی رو در مقایسه با او در نظر میگیره، میگه این چیه؟ این ماهیت یا شیء به شرط شیئه، ولی منظورش از این به شرط شیء چیه؟ اطلاقه. توجه کنید این نکته رو. مثلا ما میگیم مثلا ماهیت به شرط شیء، چرا پرهیز دارم از اینکه ماهیت بگم؟ یا بگید ماهیت به معنی عام، چون هر چیزی قابل طراحی است تو این دستگاه اعتبارات، فقط اختصاص به ماهیت نداره. عدم را هم شما میتونید اینجوری لحاظ کنید، وجود را هم شما میتونید اینجوری لحاظ کنید، ماهیت هم شما میتونید اینجوری لحاظ کنید. مثلا مشهورش رفته تو حوزه ماهیات، ولی مثلا عرفا این رو در اصل وجود حقیقی جریان دادن، ابزاری است در دست دانشمند برای اینکه یک شی رو از منظرهای متعدد مورد مطالعه قرار بده. این جمله روش دقت کنید، یک شی رو از منظرهای متعدد میتونه مورد مطالعه قرار بده. توجه کردید؟ حالا مثلا ما به نحو رسمی میگیم به شرط شی، تو این شی که میگیم منظور چیه؟ این شی یک چیز خاصه یا مجموعه لواحق به یک شیه؟ هر دو وجه میشه در نظر گرفته بشه، لذا گونه های متعدد از کاربرد این اعتبارات شما در کتاب ها مشاهده میکنید. مثلا وقتی میگید به شرط الله، منظور به شرط الله چیه؟ به شرط الله از شی خاصه یا از جمیع ما یمکن لحوقه به اون چیزی اولی که در نظر گرفتیم، چی منظورتونه؟ بستگی داره که ما بفهمیم این کسی که داره این حرف رو میزنه چه چیزی لحاظ کرده. یه وقتی میگه به شرط الله، اینه به شرط الله از همه ما یمکن لحوقه، یه وقتی میگه به شرط الله از اون چیز خاصی که در نظر گرفتم، مثلا کتابت رو در نظر میگیره، میگه انسان به شرط الکتابه، انسان به شرط عدم کتابت. توجه کردید؟ یا میگه انسان لا به شرط از کتابت و عدم کتابت، اون لا به شرط هم بستگی شما مقیسون الی شما چی باشه. توجه، این گیج مار نکنه. مثلا عرض کردم مثلا همین حالت لا به شرط که میگیم که قسیم اون دوتا هستش، که بهش میگن لا به شرط قسمی بهش میگن، گاهی از اوقات همین لا به شرطیت رو اصلا من تصریح دیدم تو کلمات این بعضی از آیون اینها، این لا به شرطیت رو گفتن اینم یک شرطه. بس این وقتی میخوام معرفی بکنن میگن آقا ماید به شرط شی، ولی منظورش از شی چیه؟ اطلاق و ارساله، اطلاق و ارسال قسمی ها. توجه کردید؟ بس این یه چیزی نوسان داره. مثلا من بهتون بگم به شرط الله، به شرط الله، اینایی که خودمون بر مثلا حضرت استاد آیت الله جوادی تو همین عین نزاخ اونجا راجع به پروردگار متعال میفرمان که خداوندمون به شرط الله. توجه کردید؟ همه اونجا حاجوات میشن چرا ایشون فرمود به شرط الله؟ توجه کردید؟ به شرط الله، منظورشون از این به شرط الله در اونجا لا به شرط مقسمیه، یعنی کاملا این ظرفیت وجود داره در این الفاظ. به شرط الله یعنی هیچی قید نداشته باشه، هیچی قید نداشته باشه، یعنی چی؟ یعنی کاملا آزاد آزاد باشه، یعنی لا به شرط، لا به شرط مقسمی. ببینید این مقدار این چند تا اصطلاح بسیار پرکاربرد و بسیار به درد بخور یه نقص اینجوری هم داره. نقص چرا میگم؟ به خاطر اینکه بستگی داره که متکلم داره چجوری اعمال میکنه. مثلا میتونه بگه به شرط الله، ولی منظورش اینه که هیچ شرطی نداره، حتی شرط اطلاق، و لذا تبدیل میشه به لا به شرط مقسمی. پس یک نکته بسیار مهم در بحث اعتبارات ماید همینه. علامه طباطبایی عرض کردم تو بدایه و نهایه اصلا این فصل رو جدا کرده، این اول همین تو این همین این همین بحث صدرا هستش، اول اومده جدا کرده، بعد بحث های ماده و جنس و نوع و فصل و صورت و اینا رو طرح کرده. صدر المتعلمین بدون اینکه فصل جدایی بیاره همین اول داره همین کار رو انجام میده. منتها همین الان که داریم میگیم صدرا داره از اول این کار میکنه، کاملا ناظر به یک بحث‌های ویژه در حوزه ماهیت، یعنی ماده، جنس، نوع، فصل، صورت، اینا رو داره نگاه میکنه و این بحث رو پیاده میکنه. تأکید میکنم چرا؟ چون الان تبیین هایی که داره اینجا صورت میگیره با نظارت بر این بحث هاست. اگر بخواد آزاد از این بحث ها راجع به اعتبارات چندگانه حرف بزنه، خب ممکنه که لحاظ هاش فرق کنه، این به شرط شی میگه و یه چیز دیگه مد نظر باشه و امثال اینها. مشاهده میکنید اگر یه مقابله با نهایی اینا بکنید، برخی از نکته که تو ذهنم هستش هی تعریض میکنم اونجا روشن خواهد شد. نمیدونم، تعقیب نکردم که از کی شروع شده به چه شکل اینا، از تا ابن سینا که هست توجه کردید؟ بله ابن سینا اینا رو داره، ولی حالا مثلا آیا جلوتر از او بوده، چه جور بوده، این خودش یک تحقیق مستقل میخواد. توجه کردید؟ تحقیق مستقل میخواد، گرچه در نهایتش به همینی که عرض کردم منتهی میشه، یعنی متوجه استعمالات مختلف خواهد شد و باید این نکته رو کاملا یادآوری بکنه. حالا در این مقدار شو بحث اینه که به محض اینکه بگه به شرط لا و به شرط چه کفایت میکنه برای ما، یعنی به محض اینکه این بحث اومد، حالا آیا همه این اعتبارات بوده، به چه شکل بوده، این نیاز به تحقیق داره و من چیزی در ذهن ندارم، یعنی دنبالش هم به لحاظ تاریخی نبودم که متوجه بشم به چه شکله. حالا عنوان فصل رو ایشون اینجوری شروع میکنه: فصلان فلفر بین الجنس و الماده و بین النوع و الموضوع، و حالا همین ادامه داره، فصل و صورت، عرض و عرضی، همه اینها در این فصل مطرح خواهد شد. این فصل اگر چند بخش بشه، بخش اولش تلخیصی است از عبارتهای ابن سینا در الهیات شفا فصل سوم از مقاله پنجم. من اینجا صفحه 215 زدم، از دارم منظورم این چاپ از اصول آقای حسنزاده باشه، چاپی که از علامه حسنزاده فرمودن صفحه 215 باشه، ولی فصل سوم مقاله پنجم. اصلا خود ابن صدر المتنی تصریح میکنه هذا خلاصه در کلام شیخ به شفا. پس قسمت اول تلخیصی است از بیانات ابن سینا در این آدرسی که عرض کردیم، از همینجا شروع میشه تا آخر صفحه 18 و بعد و فیه ابحاثون شروع میشه، حالا بحثش انشالله خواهد اومد. ما که اینجا میخوایم شروع بکنیم بیانی که ابن سینا داره و صدر المتعلهین الان تلخیصش میکنه به این شکله، میفرمایید شما وقتی ماهیت رو در نظر میگیرید این مواظب باشیم، اصلا ماهیت رو که ما میگیم ناظر به بحث ماده، جنس، نوع، فصل داریم این بحث رو پیاده میکنیم، نه مطلق ماهیت هر جور که باشد، به این سبک مد نظر ما نیستش. حالا ماهیت وقتی مورد مطالعه قرار بگیره، گاهی از اوقات به نحو به شرط لا هست، گاهی از اوقات به نحو لا به شرطه. متأسفانه اینجا به شرط شی رو نیاورده، بعدا تو صفحه بعد مثال رو که میخواد پیاده بکنه به شرط شیش هم میگه. منظورشون از به شرط شی یعنی مثلا شما هویت حیوان رو در نظر بگیرید به شرط ناطقیت که نو رو درست میکنه. توجه کردید؟ ماهیت به شرط شی منظورش چیه؟ مثلا حیوان به شرط ناطقیت مد نظره، این میشه به شرط شی. خب به شرط لا تو این غالب باید معنا بشه. به شرط لایی که اینجا در نظر گرفته یعنی چی؟ ماهیت به شرط لا یعنی چی؟ به شرط لا بدین معنا است که شما یه ماهیت رو که مورد مطالعه قرار دادید، اگر یادتون باشه بدایه و نهایه یادتون باشه که اونجاها عرض می کردیم، اون بحثایی که علامه در واقع به شرط لا آورده ناظر استش به کلمات ملادی سبزواری در شرح منظومه، و متاسفانه این انتقال بحث ها در بدایه و نهایه به سبکی که علامه طباطبایی در بدایه و نهایه مطرح کرده ایجاد مشکلاتی کرده. یادتون باشه اونجا به شرط لا رو وقتی توضیح داد، از اول فصل که توضیح میده به یک نحو توضیح میده، وقتی میرسه رسما میخواد به شرط لا رو مفصل توضیح بده، میگه دو تا معنا از به شرط لا شده، کاملا متخذ از بیانات حاجی سبزواری هستش، در حالی که اگر خوب دقت بشه هیچ چیز از اون دو تا معنای به شرط لا که علامه آورده با توضیحی که در صدر فصل داده هماهنگی نداره. یعنی اونجا حاجی سبزواری یه کار خوبی کرده، داره اقسام به شرط الله ها رو احصا میکنه. این در کلمات آقایون به شرط الله هایی که استفاده شده رو احصا میکنه. البته احصام کامل نیستش، چون به شرط الله که باید احصا بشه خیلی جالب هم هست. مثلا ما بگیم به شرط الله به چند شکل استفاده شده، اونم خودش جالب میشه. حالا کار به اونا ندارم. یکی از اون دو معنایی که در بدایه و نهایه اومد و در ملادی سبزواری در شرح منظومه خودش آورده همین است که الان صدر متعلی اینجا داره مطرح میکنه و خلاصه بیان ابن سینا هستش. ببین بیانشون اینه: گاهی از اوقات ماهیت به شرط الله استفاده میشه. یعنی چی به شرط الله هستش؟ به شرط الله هستش به این گونه هستش که خودش مد نظره. معنای این که خودش مد نظره چیه؟ معنای این که خودش مد نظره اینه که اگر چیز دیگری مقارن با او بشود زائد بر او هستش. ببینید ببینید به شرط الله رو یه جوری خاص داره معنا میکنه. به شرط الله نه یعنی هیچی همراهش نباشه، میگه باشه چیزایی میخواد همراه من باشه باشه، ولی مواظب باشید اونا مقارن منه. توجه کردید؟ غیر از منه. توجه کردید؟ بله، زائد بر من هستش. اگرم میخواد چیزی مقارن نباشه نباشه، ولی اگرم مقارن هستش مواظب باشید اون چیز دیگری است که مقارن با من شده و ما با هم دیگه میخوایم یه کلی رو درست بکنیم. این نگاه به ما ماده میده. ماده در فضای فلسفی یعنی ماهیت به شرط الله با این نگاهی که عرض کردم. فقط اینجا رو مواظب باشید، حالا بعدهایی به تدریج باید اینو بحثا پخته بشه. ماده که گفتیم فضای به شرط الله داره، یعنی میخواد بگه من خودم رو در واقع باید در نظر بگیرید، کاری به بیرون از خودم ندارم. این بیرون از خودم ندارم یه وقتی اصلا مقارن نداره، یه وقتی مقارن داره. اگر مقارن داشته باشه اینی که به عنوان ماده لحاظ شده یه جزئه، اون مقارن یه جزء دیگه است، با هم دیگه یه کلی رو میخوان تشکیل بدن. تو مرکبات خارجیه، حالا این توضیحات در کتاب‌های دیگر هم خوندید ولی به تدریج تو همین مرحله و باید روشن بشه. البته در جلد 4 و 5 و اینها هم البته مباحث مطرح خواهد شد اونجاها هم، ولی اینجا هم مطرح خواهد شد. در مرکبات خارجی، مرکبات خارجی رو بحث خواهیم کرد. در مرکبات خارجیه همینی که ماده لحاظ شده گاهی از اوقات بدون همراهش در خارج محققه. مثلا شما نبات بلا حس و حرکه دارید در خارج که این میشه ماده. گاهی از اوقات نه مقارن داره، به همین خاطر بهش میگن ترکیب خارجی. گاهی از اوقات یه چیزی میاد با او ترکیب میشه، یک شیء دیگری رو تشکیل میده و میسازه. پس ماده یعنی چی؟ یعنی ماهیت به نوع به شرط الله نگاه بکنید. میخواد مقارن داشته باشه نداشته باشه، بله اگر مقارن داشته باشه به همراه اون مقارن با هم دیگه کل رو تشکیل میدن. و باید مراقب باشیم ماده اگر یک مقارنی داشته باشه و با هم دیگه یک کلی رو تشکیل بدن، این ماده قابل حمل بر کل یا بر جزء مقارن و نزدیکش نیستش. چرا؟ چون به شرط الله نگاه شده. به شرط الله وقتی ملاحظه بشه متحد و یگانه با کل یا با جزء کنار دستی نیست، فقط جزء کله. جزء کل به نحو به شرط الله که نگاه بشه قابل حمل بر کل نیسته، چنانچه قابل حمل بر اون مقارنش نخواهد بود. اجازه بدید در این 2-3 دقیقه‌ای که وقت داریم این مقدار رو بخونیم. ان الماهیه قد تؤخذ بشرط لا شی. پس مواظب باشید این ابزاری که دست ما قرار داده شد به شرط لا، به شرط شی، لا به شرط، اینا که میگیم بستگی به مقیس و مقیسون الیه داره ها. مثلا میگیم به شرط لا یعنی به شرط لا از جزهای مقارن که ممکن است مقارنت پیدا بکنه، کاملا ناظر بحث چیه؟ بحث همین حیوان و ناطق و امثال اینا در مثلا مرکبات خارجی یا مرکبات عقلی هستش. ناظر به اینا داره این حرف رو میزنه. این شی رو باید در این بستر بفهمیم منظور چیه. بله؟ نه به شرط لا باشه هم نمیشه، لا به شرط باشه هم میشه. هم نگاه بفهمید ادامه دار. ان المایت قد تغزو به شرط لا شی به ان یتصور معناها به شرط ان یکون ذلک المعنا وحده. حالا من نمیخوام همه بحث اینجا بگم ولی رفقای ما توجه داشته باشن بالاخره یه جایی حل بشه این بحث. این جنس که میگیم، ماده که میگیم، اینا به لحاظات با برمیگرده، امور واقعی و نفس الامریه چیه اینا؟ انشالله این تو ذهن دوستان باشه، به تدین سوال و مطالبه‌ای باشه که یواش یواش اینا چی بشه حل و فصل بشه. مثلا میگیم ماده خارجی، ماده عقلی و بعد جنس و فصل، تفاوت جنس و فصل با ماده و صورت عقلی و تفاوت اینا با ماده و صورت خارجی، بحث ماده و صورت یه بحثی هم خیلی جالبه که ماهی تعقیب بکنیم اصلا ماده و صورت به چند اصطلاح آمده و آیا اینا ناظر به نفس الامر یا فقط به اعتبارات ما برمیگرده. اینا دغدغه های ما باشه که یواش یواش اینا رو پاسخ بگیریم. به ان یتصور معناها به شرط ان یکون ذلک المعنا وحده، به جوری که این معنا خودشه، به حیث به شرط ان یک، به شرط اینکه این معنا خودش باشه. این حالا اینجا جملهش جالبه، ببینید الان اینجا نگفته، اما اول نگفته به شرط لا شی، نگفت به شرط لا، همین به شرط لا رو شما میتونید به شرط شی مطرح بکنید، در صورتی که اون شی رو چی لحاظ بکنید؟ تنها بودن. توجه من خودشون گفت چی؟ به شرط ان یکون ذلک المعنا وحده. این اینقدر نوسان داره ها. شما همین به شرط لایی که راجع به ماده میگید میتونید بگید آقا به شرط شیه. چرا؟ چون شیش اینه که خودش تنها باشه، اگه مقارنی در نظر گرفته شد زائد بر او باشه. نمیخوام این درست، نه اینکه ذهن ما قاطی بکنه ها، یعنی مراقب باشیم این الفاظ این مقدار نوسان و داره و لغزنده است. به شرط ان یکون ذلک المعنا وحده، به حیث یکون کل ما یقارنه، اصلا باید مقارن داشته باشه؟ نه، میتونه مقارن نداشته باشه، ولی اگر چیزی مقارن با او بشه زائد بر او هستش. به حیث یکون کل ما یقارنه زائد علی فیکون، که در این صورت که اگر یک مقارنی داشته باشه و اون مقارن زائد بر او باشه، فیکون جزءا لذلک المجموع، جزئی از یک مجموع خواهد بود. ماده له، حاشیه علامه رو در ذیل توجه دارید، یک تسامحی وجود داره در بدای نهایه دقیق پیاده کرده. هیچ وقت این ماهیت که جزء اون کله، ماده برای اون نیست، علت مادی برای او هستش، بلکه ماده هستش برای اون جزء مقارن. حضرت آقای حسن زاده فرمودن این لهو رو فیه بکنیم درست درست میشه، یعنی ماده است در او. خیلی هم قشنگ و جالب. یا به شکلی که علامه طباطبایی مطرح فرمودن، یا به شکلی که علامه حسن زاده آموندی مطرح فرمودن که فیه باشه. حالا فیکون جزءا لذلک المجموع ماده له متقدما علیه فی الوجودین، هم در وجود خارجی هم در وجود ذهنی، چون جزء بر کل مقدمه. فیمتنع حمله علی المجموع، در چنین فرضی نمیشود حمله بر مجموع هم کرد. چرا؟ لانتفاع شرط الحمل، چون شرط هم وجود نداره و اول اتحاد فی الوجود، اتحاد در وجود اینجا ندارن، عینیت ندارن تا حمل صورت بگیره، چون شما جزء رو میخوای جدای از کل مورد مطالعه قرار بدی، اینجا جای حمل نیستش. این قد یؤخذ اوله تا برسیم به قد یؤخذ دوم که لا به شرط معنا میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله. بله بله، این با توضیحی که ایشون داده نباید دیگه درست معناش غلط نیست، نتیجه که باید بگیریم که تمیز فقط به حسب زواته، که اون تمیز هم به ذات خواهد بود. توجه کردی؟ بعد باید بگیریم که چی در بقیه موارد تمیز بالعرضه، که میشه تمیز یک قسم، فقط میشه تمیز، تمیز به حسب زوات تمام دیگه، دو قسم نداره. بالعرضه یعنی به حسب ذاتشون نیست، به واسطه امری خارج از ذات، یعنی به این در واقع یه چیزی تمیز ذاتی داره، اینایی که تمیز ذاتی ندارن به برکت او تمیز پیدا میکنن، یعنی تمیز ندارن واقعا با هم دیگه،
در واقع خریدن
تمیز نیست. آره.